این عقده روز اربعین اولین نشتر را خورد، اولین جوشش در روز اربعین در کربلا اتفاق افتاد.
خدا قسم که تو از راویان صادق و آگاهی.
حسین ابن علی و ابن سعد هر کدام با 20 سوار شبانه سوی خیمه آمدند. آنگاه حضرت به جز عباس و علی اکبر از باقی یاران خواست فاصله گیرند و ابن سعد نیز فرزندش فس و غلامش را نگاه داشت و دیگران را عقب کشاند. حسین به او فرمود: ای عمر، از خدای تعالی که بازگشت همه به سوی اوست، نمی ترسی که با من جنگ می‌کنی؟ حالان که میدانی من کیستم؟ از این خیال و اندیشه ناسباب درگذر و راهی که صلاح دین و دنیای تو در آن است اختیار کن. به نزد من آی و خود را از این زلالت بیرون آر و به این دنیای قدار مکار که او چون من و تو بسیار دیده مغرور مشو. یقین شناس که سعادت و سلامت تو در آن است که میگویم. ابن سعد گفت: سخت نیکو گفتی، اما از آن می ترسم که چون نزد تو آیم سرای مرا خراب کند. حسین فرمود: این چه حرصیست که تو داری؟ چون با من باشی بفرمایم تا سرایی بهتر از آن که بود برایت بنا کنند. عمر گفت: زمینی حاصل خیز دارم، از آن ترسم که ابن زیاد آن را در دست گیرد و فرزندان من محروم مانند. امام فرمود: از آن فارغ باش، در عوض آن تو را زمینی دهم نیکوتر از مال حلال خیش در حجاز. عمر خاموش بود و این سخن را جوابی نداد. حسین چون چنین دید از او روی گرداند و این سخن را بر زبان راند: خدای تعالی تو را هلاک کند و روز محشر نیامرزد. امید می دارم که به فضل باری تعالی از گندم عراق نخوری. عمر سعد گفت: یا حسین، اگر گندم نباشد جو به عوض میتوان خورد.
آی، امیدوارم زمین دهن باز کند و او را بخورد. مرده که پست صفاک، او بود که به یزید نام نوشت تا عبیدالله ابن مرجانی را در عوض نعمان ابن بشیر حاکم کوفه کند.
آری، این کار را زمانی کرد که دانست حسین ابن علی به سوی عراق میآید. به مسلم ابن عقیل نیز خیانت نمود. از آن هنگام که عبیدالله نامه حکومت ری را به او داد و شرط این حکومت را رویارویی با حسین نهاد، عمر ابن سعد ابی وقاص پای درون آتش گذارد.
امیدوارم در دنیا و آخرت روی شادمانی نبیند و هرگز گوارایی حکومت بر ری در کام او نیاید. چگونه توانست حسین ابن علی را بکشد و دل خود را به این خوش سازد که آن زنازاده فرزند زنازاده او را حاکم ری و گرگان سازد؟
نجیبه، اخباری به من رسیده که بر طبق آنها هنگامی که ابن سعد با خاندان حسین به کوفه آمدند، عبیدالله از او خواسته تا نامش را پس بدهد. سعد پاسخ داده که نامه از بین رفته است و عبیدالله گفته که آن را از تو خواهم گرفت.
ای خدا، بزرگیت رو شکر، تازه اول کار است. باش تا ببینی خدا چه به روزگار این لعینان خواهد آورد.
بچه از خواب پرید.
آمدم جانکم، گریه من گنجه در گوشه ی مادر یا در آخوشه.
شاید شیر میخواهد.
آری، آرام باش، آرام باش، ببین چقدر تشنهش بود. آمار از تشنگی چکر گوشه ی لیلی.
امروز صحابی گرانقدر رسول خدا جابر ابن عبدالله از مدینه به کوفه آمده است. میخواهم نزد او بروم. به یقین این مرد خردمند که به همراه پدرش از پیشگامان اسلام بوده و در 19 غزوه دوشادوش پیامبر جنگیده، بی جهت پیمودن این راه دشوار را برخیش هموار نکرده.
او چگونه توانسته در این خفقان از مدینه بیرون آید؟ آن هم با چشمان نابینا و تنی سال خورده.
این هم نکته است. در این ایام یزید بر دروازه شهرها ماموران بسیار گماشته، خصوصا مدینه را که غالب صحابه و یاران پیامبر و علی در آن سکونت دارند سخت می پاید.
اگر راه بر تو گرفتند و گفتند برای چه نزد او می روی چه پاسخی خواهی آورد؟
ابن عبدالله سالها استاد من بوده است. چه کسی می تواند معترض شاگردی شود که به دستبوس استاد خیش می رود؟
با این همه باز می ترسم.
کریمان جان فدای دوست کردن. دستم را بگیر و از این سو بیا استاد.
فتی باید هوشیار بود و از خائنان پرهیز کرد. عبیدالله برای ایجاد ترس و خفقان همه جا خبرچین و جاسوس گماشتن.
استاد
چیزی گفتی؟
لختی بر این کرسی بنشین و بیاسای تا من هیزم جمع کنم و از بحر گرما آتشی بیافروزم.
در پی آتش نرو، هرچه کمتر در چشم سخنچینان دستگاه جور جلوه کنیم نیکوتر است.
آری آری، حق با توست یا ابن عبدالله. چیزی فکر تو را مشغول کرده؟
گفتی علی ابن حسین در کوفه بر پای ایستاده بود و در میان مردم سخن میگفت.
نه تنها در میان مردم، بلکه در بارگاه عبیدالله ابن زیاد نیست، چنان با صلابت وارد شد و سخن گفت که قصد جانش را کرد. اگر زینب خود را سپر نکرده بود وی را به قتل میرساند.
خدا را شکر که خبر سلامت ابا محمد را میشنم.
میگفتند در کربلا سخت بیمار بوده و روز عاشورا توان حرکت نداشته است. شمر ملعون خیمه های اهل بیت را آتش زده و شمشیر کشیده تا علی اوسط را نیز بکشد، اما برخی شمر را به جهت بیماری علی از این کار برحذر میدارند. او را بر شتری برهنه می نشانند و دو پایش را از زیر شکم اشتر به هم زنجیر می کنند تا بر زمین نیفتد.
همه اینها به خواست خداست عطیه. او باید زنده می ماند تا بیرق جدش محمد مصطفی را افراشته نگاه دارد.
کاروان اسیران اهل بیت روز اول سفر وارد شهر شام شدند. یزید شایع کرده بود که حسین از دین خارج شده و مردم شام جامعه نو پوشیده و کوچه ها را آذین بسته بودند. اما خبر رسیده که با شنیدن خطبه های زینب کبرا و ابا محمد کاروارونه گشته، تا جایی که یزید خود را در واقعه کربلا بی تقصیر خوانده و گناه قتل حسین را به گردن ابن زیاد انداخته.
دروغ است، البته در خباثت و دناعت به سر مرجانه سخن نمیتوان گفت، اما او مجری امر شیطانی یزید بود. پسر ماوی سالها در کار حسین نشسته بود. او دشمن اهل بیت، خشن، جلف و سبک سر و خورنده مسکرات و آلوده به منکرات است. یادم میآید روزی در مدینه مجلسی برپا بود که حسین ابن علی نیز آنجا حضور داشت. یزید در مجلس قدحی باده نوشید و چون خبر به حسین رسید بر سر او فریاد زد و ترک مجلس گفت.
مشهور است که حسین در پاسخ معاویه که میخواست از او برای پسرش یزید بیعت بگیرد گفته بود: آیا یزید خمار، فاسق و فاجر را برای خلافت بهتر از من میبینی؟
آره، در نگاه حسین شهید یزید فردی تباهکار، شرابخوار و قاتل انسانهای شریف بود که آشکارا گناه میکرد. معاویه به ابن عباس گفته بود از حسین رنجیدم که با پسر من بیعت نمی کند و او را به اهانت ها منسوب می دارد. پیش از مرگ به فرزندش یزید درباره شیوه رفتار با حسین ابن علی توصیه کرده بود که او را مرنجان، لکن گهگاه تهدیدش کن. زنهار در روی وی شمشیر نکشی و به طعن و ضرب البته با او بر نیایی.
پس چرا یزید از دستور پدر تمرد کرد؟
یزید نیز چون پدرش از عقده حقارت در رنج به سر می برد، سرکش و زیانکار است. حسین در همه چیز از او سر بود، از این رو خلافت خود را با کشتن او آغاز کرد. هنگامی که حسین در مدینه بود، مروان برای گرفتن بیعت با یزید نزد وی آمد. شهید کربلا به وی فرمود: چگونه کسی که مسکر میخورد میتواند بر امت محمد حکومت کند در حالی که چون این کسی فاسق است؟ خورنده مسکرات از اشرار است. چون این کسی حتی بر یک درهم نمیتواند امین باشد، چه برسد با آن که امین ملت باشد.
آره از این قضیه آگاه بودم.
پس از آن دیگر یزید در کشتن حسین مصمم گشت. پیش از واقعه کربلا نیز هنگامی که پسر رسول خدا مدینه را ترک کرد و به مکه آمد، یزید به عمرو ابن سعید ابن عاص دستور داد که مخفیانه امام را برو باید و در صورت ناکامی به کشتن آن حضرت اقدام کند. البته به خواست خدا این توطئه به انجام نرسید. پس از آن بود که به توصیه سرجان نصاری ابن زیاد را با حفظ سمت والی کوفه ساخت تا مسلم ابن عقیل را که سفیر حسین و عموزاده و شوی خواهر او نیز بود به قتل برسد.
از مظلومیت مسلم ابتدا 18,000 از اهل کوفه با وی بیعت کردند، اما هنگامی که باید از شرف قولشان دفاع می کردند پراکنده شدند و او را میان دام پسر مرجان رها کردند.
عطیه بر ماست که به بهیروی از امام خود همه اینها را بر مردم آشکار کنیم.
جابر، مگر می شود در این خفقان پر هول و هراس سخن گفت؟
آری عطیه، می شود. اکنون هنگام سکوت نیست. اگر ساکت بنشینیم و بگذاریم قیام حسین از یاد مردم برود، به خون او خیانت کردیم.
تدبیر تو چیست؟
نخستین کار رفتن بر سر مزار شهدای کربلا است. میخواهم پای پیاده برای زیارت مزار مقدس سید الشهدا به کربلا بروم.
شنیدم که شماری از قبیله بنی اسد برای دفن ابدان پاک حضرت حسین و یارانش در روز 12 محرم به کربلا رفتن.
خداوند به آنها جزای خیر داد.
من نیز با تو خواهم آمد، اما اگر ماموران خلیفه متوجه ما شوند بیگمان کار بالا میگیرد جابر، و همه مردم از رفتن من آگاه خواهند شد.
این همان چیزی است که من میخوام. باید همه مردم بدانند که مزار مقدس حسین زیارتگاهی ارجمند است. ما در این سفر تنها نخواهیم بود. خبر دارم که کسانی از بنی هاشم و دیگر احرار عالم عزم رفتن به آن تربت پاک را دارند.
چه هنگام باید رفت؟
آیا هنوز شب نشده؟
غروب است و آفتاب می رود تا آسمان را به دست ستارگان سپارد.
نیک آمد. نماز می‌گذاریم و روانه راه می‌شویم. السلام علیکم یا الله، السلام علیکم یا صفوت الله.
به گمانم اینجا قبر مطهر حسین است ابن عبدالله.
در این بیابان قبرهای گمنام زیادی است. هنوز میتوان بوی خیمه های سوخته را استشمام کرد. آثار خون بر این زمین تفتیده را چشمان بیسوی من نیز میبینند. چه جنایت را کردند یزیدیان اینجا، چه مظلوم بود آقای ما. عطیه، آیا بر آن قبر نشانه میبینی؟
رویش را خاشاک پوشانده.
سلام بر حسین. عطیه، بیا دست مرا بگیر و روی خاک مزارش بگذار.
بیا بیا جابر، همینجاست، دستت را همینجا بگذار. اینجا مزار سید و شهده است.
یا حسین، السلام علیکم ای جانهای پاک که در آستان حسین نزول کرده و آرمیدید. گواهی میدم که شما نماز را برپا داشتید، زکات را ادا نموده، امر به نیکی و نهی از پلیدی کرده و با ملحدان مبارزه کردید. خدا را تا هنگام شهادت پرستش و عبادت نمودید. سوگند بان خدایی که محمد را به حق برگزیده و مبعوث کرد، ما نیز در آنچه شما شهیدان در آن وارد شده اید شریک است.
ابن عبدالله، آیا ما با شهیدان کربلا شریک هستیم؟ این چگونه ممکن است در حالی که در راه خدا شمشیری نزده ایم؟
من از حبیبم رسول الله شنیدم که می فرمود هر کس گروهی را دوست بدارد با آنان مشهور می شود، هر کس کار عده‌ای را دوست بدارد در عمل آنان شریک خواهد بود. صدای گریه کیست؟
چنان که خودت پیشبینی کرده بودی، ما اینجا تنها نیستیم. تعدادی از بنی هاشم خود را به این بیابان رسانده تا مزار کشتگان را زیارت کنند.
خدا را شکر، خدا را شکر. اکنون مرا به طرف خانه های مردم کوفه ببر.
دستت رو به من بده. بیا، باید از این سو برویم. در افق سیاهی کاروانی را میبینم که از جانب شام سوی ما میآید.
آیا بیرق و درفشی دارد؟ شاید کاروان اهل بیت است که از شام بازگشتند.
باید قدری نزدیکتر بیایند، از این فاصله نمیتوان چیزی گفت. نکند حامیان اموی هستند که از کار ما آگاه شدند و قصد شرارت دارند.
اتیه، من اینجا می نشینم، تو به سوی ایشان شتاب کن و از قافله خبر بیاور. اگر پیروان زیاد ابن امیه بودند به جایی پناه می بریم.
Thank you. عزیزان شنونده، همراهان ارجمند برنامه باغ تماشا بود که تقدیم حضورتون شد که با داستان میعاد عشق به اتفاق شنیدیم. تکرار این برنامه رو میتونید فردا ساعت 2:40 بامداد نیز بشنوید. و اما در ادامه نوبت به پخش برنامه جرعه میرسه. شرح حدیث 529 کتاب کافی رو از زبان استاد غفرانی به اتفاق میشنویم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر ساحت قدسی بقیت الله الاعظم، ارواح نافدا، و با عرض سلام و ادب به شما گرامیان برنامه جرعه. محدث و فقیه بزرگ ثقة الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب معروف به کلینی زحمت زیادی برای اسلام متحمل شدند. مؤلف کتاب الکافی حق بزرگی بر عهده همه ما دارند. آدرس این برنامه کافی چاپ دارالحدیث جلد اول صفحه 509 باب 16 باب و ان الائمه علیهم السلام ولات الامر و هم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل. موضوع احادیث این باب این است که ائمه علیهم السلام والیان امرند و اینان همان حسد برده شدگانی هستند که خدای عزوجل آنها رو در قرآن یاد کرده. محسود نقطه مقابل حسود. اولین حدیث باب 16 هم حدیث شماره 529، موضوع این روایت تفسیر یکی از آیات مربوط به امامت هست. ابتدا سند حدیث. الحسین ابن محمد ابن عامر الاشعری از بزرگان اساتید شیخ کلینی و از محدثینی هست که بر وثاقت او اتفاق نظر وجود داره. ان معلی ابن محمد، توثیق خاصی دربارش نیومده. قال حدثنی الحسن ابن علی الوشاء از اصحاب امام رضا علیه السلام و در وثاقتش تردیدی نیست. ان احمد ابن عائض از روات امام باقر و امام صادق علیه السلام و نجاشی این شخص رو توثیق کرد. ان ابن عزینه ان بریدن الاجلی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق، و هر دو راوی یعنی ابن عزینه و برید هر دو ثقه هستند. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه در سوره نساء آیه 59. راوی میگوید که از امام باقر علیه السلام درباره تفسیر و شرح این آیه سوال کردم که خدا می فرماید از خدا و رسول خدا و صاحبان امر اطاعت کنید، این افراد اولوالامر چه کسانی هستند؟ فکان جوابهو، حضرت این گونه جواب فرمودند: الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و تاقود و یقولون للذین کفرو ها اولای اهدا من الذین آمنو سبیلا. این آیه رو امام علیه السلام در جواب فرمودن آیه 51 از سوره نساء. کلمه جبت یا به معنای هر چیز بی خیر و برکت و یا به معنای بت، و کلمه طاغوت که در عبارت آمده فاعلی هست یعنی طغیانگر.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
حضرت در جواب جناب راوی که سوال کرد اطیع الله و اطیع الرسول آیه 59 از سوره نساء، حضرت آیه 51 از سوره نساء رو در جواب فرمودند. ترجمه این آیه 51 بدین قراره: علم تر الالذین، آیا ندیدید اونهایی که بهره ای از علم کتاب داشتند چگونه به بت و طاغوت گرایش دارند؟ و درباره مشرکین میگن اینها راهشون به واقع نزدیکتر است تا کسانی که راه اسلام رو انتخاب کردند. کفار از مسلمان ها در اعتقاد این افراد هدایت یافته ترند. یقولون لأئمت زلاله و دعات الانار ها اولای اهدا من آل محمد سبیلا، یعنی علماء اهل کتاب درباره ائمه گمراهی و رهبرانی که مردم رو به جهنم دعوت می کنند اعتقاد دارند و میگن آنها از آل محمد صلی الله علیه و آله هدایت یافته ترند. به نظر می رسد ما باید توجه کنیم که امام در پاسخ به این سوال که آیاتی از سوره نساء رو تلاوت می کنند، باید بدانیم که باید حدیث مفصلی از این مجمل بخوانیم. لذا حضرت سربسته و با یک تیز هوشی جواب سائل رو دادند و برای تکمیل پاسخ آیه های بعد رو، یعنی آیه 52 و آیه 53 رو برای این سوال کننده تلاوت فرمودند. از سوره نساء حضرت خواندند: اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، ام لهم نصیب من الملک؟ اولئک الذین لعنهم الله، یعنی آنها همون جماعتی هستند که خدا لعنتشان کرده. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، هر که را خدا لعنت کند پس برای او هرگز یاوری نمییابی. ام لهم نصیب من الملک، ملک یعنی امامت و خلافت. حضرت فرمودن یعنی الامامت و الخلافه، آیا برای ایشان بهره از ملک و سلطنت هست؟ و حضرت فرمودن مراد از ملک امامت و خلافت هست. ام منقطعه، همزه ام انکار، یعنی هیچ نصیبی از خلافت برای اونها نیست. ام لهم نصیب من الملک، یعنی هرگز برای اونها نصیبی از ملک نیست. پس اولوالامر رو سوال کرد و امام چند آیه از سوره نساء رو تلاوت فرمودن و این نشان می دهد که ما باید به دقت این آیه ها رو که حضرت تلاوت فرمودن در پاسخ اون شخص با تیزبینی و ظرافتی که امام به خرج دادن جواب مسئله رو و جواب سوال رو دریافت کنیم. امیدوارم که خدا این تیز هوشی رو که امام در این پاسخ دادن به ما هم عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر او حیرانی.
اربعین شاه شیدان زنو گشته به پا، آمده زینب ز شام غم به سوی کربلا، بر سر قبر حسین زینب بگفتا این چنین، بر سر قبر حسین زینب بگفتا این چنین، ظالم و ستم ها روا کردن به ما قوم ولعیوی.